أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العرش العظيم، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در ادامه آداب قرائت قرآن عرض میکنیم که یکی از مهمترین آداب قرائت قرآن کریم حضور قلب و التفات به معانی قرآنه. یعنی که انسان موقعی که میشینه در محضر قرآن، قرآن رو باز کرده، وضو گرفته، رو به قبله نشسته، با توجه بخونه. خب این حضور قلب در قرآن یک ابزارهای کمکی هم داره. عوض این سعی کنیم در یک فضایی بشینیم که برای ما یک مشغله فکری دیگه‌ای به واسطه اصوات دیگه ایجاد نشه. مثلا نشستیم یه جا، ما میخواییم قرآن بخونیم، از اون طرف هم سریالی که ما دوست داریم تلویزیون داره پخش میکنه، هی گوشمون رو تیز کردیم ببینیم چه خبره، 50 تا آیه هم خوندیم ولی نفهمیدیم که چی خونده. خب این حضور قلب ایجاد نمیکنه. سعی بکنیم که حضور قلبمون رو و التفاتمون رو به معانی قرآن در یک فضای ایجاد کنیم که حواسمون باشه چی داریم میخونیم. معنی خوب، الان هم یک کتاب قرآن حکیم ما داریم که خیلی جالبه، معانی قرآن رو که نوشته یک بخشهایی و یک جاهایی هم تفاسیری نوشته که همه این تفاسیر و معانی کمک میکنه به حضور قلب ما در هنگام خوندن قرآن و بالاخره ایجاد یه فضایی که انسان بتونه حواسش رو بیشتر جمع کنه. شهید علیه الرحمه می‌فرمایند که در بعضی از تفاسیر در ضمن آیه شریفه یا یحیی خذ الکتاب بقوه چنین رسیده که کتاب را به جد و کوشش بگیر چون کتاب خداست. مردم اگر یه نامه‌ای از یه بزرگی بگیرن، اون رو محترم می‌دارنش، با دقت می‌خوننش، مکرر می‌خوننش، روی سر می‌ذارنش و می‌بوسن. خب قرآنم نامه رب العالمینه، به وسیله جبرئیل و وساطت حبیبش محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و به ما رسیده. خب پس از جمله آداب قرائت قرآن تدبر تو این آیه هاست. در آیاتی هم به این اشاره شده که خداوند کسانی که بدون تدبر قرآن میخونند و یه جاهای سرزنش و توبیخ هم کرده. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سوره محمد آیه 24. رجوع کنید به قرآن. آیات رجاب و خوفش، آیات معارفش به مقتضای هر کدوم باید اثر مطلوبش در خواننده پیدا بشه. این یکی از نشانه های تدبره. دیدید انسان با یک مطلبی برخورد میکنه و خیلی دقیق داره میخونه، یک موضوع دهشت انگیز یا وحشت انگیز میبینه، او هم آثار ترس درش هویدا میشه. مطلبی میخونه خنده داره، لبخند و آثار خوشنودی و لبخند و اینها درش پدیدار میشه. بله، قرآن هم همینطوره. انسان از آیات خوفش ترس و از آیات رجاش امیدش زیاد میشه، مخصوصا برای کسایی که دل بیداری دارن، وجدان آگاهی دارن و هرچه که بیشتر این آیات رو مطالعه میکنن، این آثار خوف و رجا درشون هویدا میشه. ببینید، حقیقت اینه، اگر کسی قرآن رو با تدبر بخونه، بالاخره درش اثر خواهد گذاشت. آب چشمه قطره قطره به سنگ میچکه و بر اون اثر میکنه. قرآن اثرش از آب بیشتره. دیدید دیگه، این بعضی وقتا دل کوه و اینها میرید، میبینید از بین سنگ ها و اینها آب جاری شده. او آب راه خودش رو اون زلالی و پاکی و روانی و پی در پی آمدن، راه خودش رو از دل سنگ باز کرده. قرآن هم همینه. بالاخره انسان از مجاورت و همنشینی و خواندن و تدبر در قرآن در دلش روشنایی ایجاد میشه، قلب روشن میشه. خیلی خوبه، خوشبال اون کسایی که حداقل روزی 50 آیه از قرآن رو میخونن. واقعا شاید مصداق همین موضوع باشن که قطره قطره میاد، کم کم میاد، اما آهسته و پیوسته میاد و دلها رو روشن میکنه. البته بالاخره دلهایی که سخت شده، این مقدار کار سخته دیگه، اونها موضوعیت دیگه است و بعد راجبش خیلی بیشتر صحبت کنیم، اما بالاخره محبین امام حسین علیه السلام درشون انشاءالله خیلی زود آثارش پدیدار میشه. بالاخره با مداومت و تکرار اثر مطلوبش رو خواهند دید. و از همه مهمتر اون بحث اولی ما، بیماری غفلت رو هم آروم آروم معالجه میکنه. البته خب مراتب داره. بعضیا از کارشون به اونجا رسیده که از خوندن یا شنیدن یه آیه از قرآن دل شکسته میشن و حالشون هم تغییر میکنه. خب اینها قدر خودشون رو خیلی باید بدونند و بالاخره اگر در بعضی از موارد خدای نکرده دچار غفلت هستن یا به قول معروف غفلت، با این آیات انشالله و خصوصا آیاتی که در رابطه با نتیجه اعمال بد انسانه، اینها دل رو بیدار میکنه، بدون دل رو تکون میده و انشالله انسان تغییر حالت میکنه. خب در کتاب مسابیح القلوب اینطور نقل شده، در حالات منصور عمار که اینطور میگه، در مسافرتم به مسجدی وارد شدم تا نماز بخوانم، دیدم جوان ظاهر و صلاحی مشغول نماز است. از طرز نماز خوندنش متوجه این شدم که با این درگاه آشناست، یعنی اهل نمازه. نمازش مشخص بود که این آدم بله این مسیر رو میشناسه و در این مسیر غریبه نیست، تازه وارد نیست، اهل این مسیره. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که در روز. پس از اینکه نمازش تموم شد رفتم پیشش، گفتم آی جوان با قرآن چطوری؟ گفت خیلی مایلم بشنوم، من هم براش قرآن خوندم. آیاتی که راجع به شعله ور بودن آتش جهنم و حالا اینها و وضعیت گناهکاران و اینها بود خوندم، دیدم ناگهان اون جوان یه صیحه‌ای زد و بیهوش افتاد. اینطوریه ها، نگاه بکنید ببین چقدر دلش متصل بوده که تحمل شنیدن آیات که در رابطه با جهنم و آتش و عاقبت گناهکاراست رو نیاورد. اینطوری دلش پاک آقا میاه رو به اوش آوردیم. به من اینطوری گفت ای مرد غیر از این آیه هم سراغ داری براش بقرارت برای من بخونی؟ گفت باز من شروع کردم آیه خوندم. ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، همینطوری تا انتهای آیه، ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان و خانوادهتان را از آتشی نگه دارید که آتشگیره آن مردان و سنگ هاست. اینها آیاتیه که اگه دل نمرده باشه واقعا به حرکتش در میاره. از خبرهای موحشی که در این سوره مبارکه به اندازه‌ای که منز کافی ذکر شده، ببینیم آیا دلی مانده که بیدار نشه. آیه دوم رو که خوندم دوباره افتاد و کارش تموم شد و نفسش برید. آها ببین چطور این متصل بوده، مثل اون جوانی که پیغمبر دید در شهر عبور میکرد، دید رنگش پریده، چهرش چی؟ پیغمبر گفت چرا حالت اینطوری؟ گفت انگار که دارم صدای کسانی که در جهنم عذاب میشن رو میشنوم و انگار به قول خودم قهقهه مستانه کسانی که در بهشت هم هستن رو دارم میشنوم. حالم اینطوریه آقا، اینا اینطوری از زمین کنده شدن و دلشون آسمونیه، جسمشون رو زمینه اما فکرشون، ذهنشون، قلبشون در آسمان داره قدم میزنه، که نموره های بسیاری رو در همین جنگ تحمیلی در بین شهدای مدافع حرم غیره دیدیم دیگه. خدا رحمت کنه. به همه توصیه میکنم، توصیه اکید به خودم و به همه و شما هم به همه توصیه کنید که زندگی به خصوص سه شهید رو همه حتما برن مطالعه کنن. اول شهید احمد نیری، دوم شهید ابراهیم هادی و سوم شهید برونسی. این سه کتاب کتابیه که خیلی ها رو عوض کرده، خیلی دلها رو بیدار کرده. بگید برن بخونن. ما بعضی موقع اینا رو میگیم، این موقع مردم باورشون شاید نشه، اما اینا کسایی بودن که معاصرن. برید ببینید چیا از اینها نقل میکنن. آقا خب میگه بعد که این بالاخره اینطور از دنیا رفت، بستگان و رفقاش و مؤمنین همه حاضر شدن، منم شرکت کردم، خواهش کردم خودم او رو غسل بدم. هنگامی که او رو برهنه کردم دیدم روی سینه‌اش به قلم قدرت الهی نوشته شده فهو فی عیشتن راضیتن فی جنتن عالیه، او در زندگی خوش است و در بهشت عالی جایگزین است. به به، چه عاقبت خوشی، چه عاقبت خوشی. میگه بعد او رو غسل دادیم و کفن کردیم و به خاک سپردیم. میگه شب در عالم رویا اون رو دیدم تاج کرامت بر سر داره و با جلال، با جلال و شکوه فوق‌العاده. پرسیدم خدا با تو چه معامله کرد؟ گفت خدا به من درجه‌ای بالاتر از شهیدان عنایت فرمود. به من گفتن آنان کشته شمشیر کافرند ولی تو کشته آیه قهر خدا هستی. آقا خیلی حرفه، خیلی حرفه. ما کی متوجه اینها میشیم؟ خب نمیخوام حرفم به درازا بکشه، بالاخره فرصت هم در هیئت مجازی که رفقا زحمت کشیدن کوتاه، انشالله مابقیش بیامونه برای روزهای آتی. خدای با عبر از زینب سلام الله علیها، امام زمانمان را برسان، رهبرمون طول عمر با عزت عنایت بفرما، از سر گناهان صغیره و کبیره همه محبین امام حسین و هر کی صدای منو میشنوه بگذر، به آبروی سید الشهدا و گذشتگان پدر و مادر این بنده حقیر، گذشتگان کسانی که صدای من رو میشنوند، خدایا ببخش و بیامرز و به آبروی حضرت عبدالله ابن حسن ما را مورد توجه و شفاعت امام حسن مجتبی و این آقا قرار بده، به برکت یک صلوات که هدیه میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.